بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان. موضوعی که امروز راجبش صحبت خواهیم کرد معنا و مفهوم روایت هست. خب وقتی کسی برای اولین بار میبینید و میخواید اونو بشناسید، احتمالاً ازش میخواید که خودش را یک معرفی کنه، درباره خودش حرف بزنه، این که از کدوم شهر، شغلش چیه و مسائل مختلف را برای شما بیان بکنه. از دو وقتی او داره راجب خودش صحبت میکنه، راجب شغلش صحبت میکنه، راجب مسافرتش صحبت میکنه، این داره روایت خودش را بیان میکنه. مثلا اگر مسافرتی رفته و داره مسافرتش رو تعریف میکنه، اینکه با چی رفته، کجا رفته، چند روز مونده، کجاها رفته، اینها در واقع روایت هایی هست که او داره بیان میکنه. خب در روایت معمولا ترتیب رخدادها هم برای راوی هم برای کسی که به نوعی شنونده هست، این در واقع ترتیبشون مهمه و معنا داره. لذا در روایت ها ما در واقع یک ابتدا داریم، یک در واقع وسط داریم و یک پایان روایت داریم که مجموعه اینها در واقع یک مبحث معناداری را بیان میکنه. و این روایت ها در واقع به نوعی معنادار هست و برای مخاطب هم معنادار هست. لذا میتونیم بگیم که روایت در واقع مهمترین وسیله ارتباط هر فرد با دیگری است. ما با تحلیل عناصر روایت میتونیم معناهایی رو که در واقع شخص در ذهن خودش داره، اینها رو در واقع بهش پی ببریم و با روایت معمولا جهان رو در ذهن خودمون میسازیم و واقعیت رو در چهارچوب روایت ما معمولا میفهمیم. ما معمولا از در واقع از طریق روایت جهان رو در واقع درک میکنیم. خب یه سری ویژگی هایی برای روایت بیان کردن، از جمله این که روایت بیان تجربه ما از وقایع هست. ما در زندگی خودمون تجربه بسیار زیادی داریم، تجربه مثلا درس خوندن رو داریم، تجربه مدرسه رو داریم، ممکنه تجربه جنگ رو داشته باشیم، ممکنه تجربه ازدواج رو داشته باشیم، تجربه فوت رو داشته باشیم خدای ناکرده و هزاران تجربه دیگر که ممکنه در زندگی هر کدوم از ما اتفاق بیفته و بیان اینها در واقع همون روایت های ما از اون تجربه هست که معمولا به این تجربه هایی که ما در زندگیمون داریم تجربه زیستم گفته میشه، living experience. ویژگی دومی که در واقع مطرح میشه اینه که بیان وقایع در روایت و داستان مبتنی بر یک تسلسل زمانی هست. یعنی روایت ها دارای یک سری اتفاقاتی هستن که پشت سر هم در واقع بیان میشن و در واقع اون ترتیب زمانی وقایع و رویدادها یک امر مهمی هست در روایت ها. مثلا در همون سفری که شما میخواهید برید، خب ابتدا این که با چی حرکت کردید، کی حرکت کردید، چجوری رفتید، خب این ترتیب زمانی به نوعی در واقع بیان میشه. لذا این روایت مبتنی بر یک تسلسل زمانی هست که بیان. خب ویژگی بعدی که مطرح میشه اینه که روایت ها معمولا دارای یک طرح کلی هستند که در واقع در قالب اون طرح کلی بیان میشه. لذا یعنی یک تصویر بزرگی انگار شما میخواهید ترسیم بکنید و حالا اون تصویر بزرگه را با جزئیات میخواهید بیان بکنید که بهش میگن در واقع روایت دارای طرح کلی است. حتی میگه که راویان ممکنه که از این طرح کلی تبعیت بکنن، اما این تبعیت از این طرح کلی در واقع ناآگاهانه باشه و فرد خودش مطلع نباشه که داره این طرح کلی رو بیان میکنه. خب ویژگی بعدی که مطرح میشه اینه که روایت دارای یک جنبه علی است. یعنی ما وقتی داریم روایت رو بیان میکنیم و حوادث رو پشت سر هم بیان میکنیم، به نوعی داریم سلسله علتها و معلولها رو پشت سر هم بیان میکنیم و خاطره ها هم روایت هایی هم که وقتی بیان میکنیم، مثلا من این کار کردم، این اتفاق افتاد، این اتفاق منجر به این اتفاق شد، میبینید که در واقع این روایت ها دارای یک جنبه علی هست و پشت سر هم وقایع را در واقع وقایع بیان. ویژگی بعدی این هست که روایت دارای یک کل منسجم هست. یعنی خب ممکنه که وقایعی که در زندگی ما اتفاق میفته جدا جدا، هم از حیث زمانی هم از حیث حالا نوع اتفاقی که میفته جدا از هم باشه، ولی وقتی اینو داریم روایت میکنیم، این اجزا به گونه‌ای در کنار هم قرار میگیرن که یک کل رو تشکیل میدن، یک معنادار میشه. وقتی فرد اون روایت رو میشنوه انگار یک کلی رو میشنوه. خب همین پیرنگی هم که اشاره کردیم دارای یک طرح کلی هست، به نوعی با این ویژگی مرتبط هست. ویژگی که مطرح میشه این هست که ما از طریق روایت به تجربه های خود معنا میبخشیم. یعنی انگار با بیان روایت تجربه های خودمون را دوباره سازی میکنیم. مثال شاید واضح باشه، اگر مثلا چند نفر به مسافرت رفته باشن، هر ستاشون هم با هم رفته باشن، یه جا رفته باشن و از اینها بپرسید که خب این مسافرت چطور بود؟ چه دیدید؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ ممکنه که روایت هایی که اونها برای شما داشته باشن روایت های واحدی نباشه. هر کدام از اونها به گونه ای اون روایت را بیان کنن که با دیگری علارغم این که ممکنه شباهت هایی داشته باشه، اما قطعا تفاوت هایی هم داره. لذا هر کسی با توجه به تجربیات خودش، با توجه به علایق خودش، با توجه به دانش قبلی خودش، با توجه به در واقع بسترهای ذهنی پیشین که داره، روایت خودش رو بیان بکنه و نکاتی رو از سفرش بهش اشاره بکنه که ممکنه دیگری در واقع چنین توصیفی نداشتن. همه با یک واقعیت مواجه شدن، اما بیانشون از یک واقعیت، از واقعیت واحد، بسیار متنوع بود و متفاوت میشه. شاید بیان همون شعری که از مولانا باشه که ظاهرن یه دی در تاریکی رفتن و به فیل دست زدن، هر کدامشون فیل را به گونه ای توصیف کردن که با دیگری متفاوت بود. لذا اینجا داره اشاره میکنه که ما از طریق روایت به تجربه های خود معنا میبخشیم. از این رو روایت های ما، در واقع روایت هایی که ما از موقعیت های واحد بیان میکنیم، ممکنه حاکی از تجربه های متفاوت باشه. حالا روایت ممکنه که در واقع عناوین دیگری هم داشته باشه، یعنی مفهوم های دیگری هم باشه که به نوعی بیانگر همون روایت باشه. شاید در دوران کودکی بهش داستان گفته میشه، قصه، حکایت، خاطره و امثال اینها، که همه اینها بیانگر روایت هست. روایت معمولا از زبان اول شخص مفرد بیان میشود و روایت ها معمولا در قالب داستان بیان میشه. لذا داستان ها هم معمولا یک ابتدا، یک میانه و یک در واقع انتهایی دارن. واژه های دیگری که در واقع برای روایت استفاده شده، شاید میشه گفت که همچون سرگذشت نامه، تاریخچه زندگی، تاریخ شفاهی، خودنوشت نامه یا بهش اتوبیوگرافی هم گفته میشه، و خودمردم نگاری نیز در واقع برای بیان معنای روایت ازش استفاده میشه، از این مفاهیم استفاده میشه. معنای خود روایت به معنای گفتن و در واقع آشنا شدن با چیزی و دانش درباره. یکی از مفاهیمی که برای در واقع روایت ازش استفاده میشه سرگذشت‌نامه هست. سرگذشت‌نامه در واقع نگارش زندگی شخص توسط یک فرد دیگر هست. پس اگر زندگی نامه فرد توسط یک فرد دیگر نوشته بشه بهش سرگذشت‌نامه گفته میشه. در این روایت معمولا جنبه های مختلف زندگی شخص برجسته میشه و لذا شخصیت او دوباره به نوعی خلق میشه. مثالی که حالا میشه برای این مورد مطرح کرد شاید که کتاب چهره هایی از پدرم هست که این کتاب میشه گفت که سرگذشت نامه جبار باغچبان هست که فرزندش این کتاب را در واقع نوشته و داستان زندگی پدرش را نوشته. مفهوم بعدی که در واقع زیر مجموعه انواع روایت ازش یاد میشه تاریخچه زندگی هست که تحت عنوان لایف هیستوری هم ازش یاد میشه. در تاریخچه زندگی در واقع کل زندگی شخص توضیح و شرح داده میشه، در حالی که ما در گونه های دیگر روایت ممکنه که بر بخشی از روایت تأکید بکنیم و کل زندگی فرد را در بر نگیره. مثالی که در واقع برای این میتونه مطرح بشه کتاب فرار از مدرسه نوشته عبدالحسین زرین‌کوب هست که زندگی نامه در واقع ابو حامد محمد غزالی در واقع در این کتاب در واقع بهش پرداخته شده است. مفهوم دیگر تاریخ شفاهی هست که تحت عنوان اورال هیستوری هم ازش یاد میشه. خاطراتی است که فرد از زندگی خودش بیان میکنه و یک فرد دیگری در واقع این خاطرات محقق را ثبت و ضبط میکنه. مثالی که برای این مورد میشه مطرح کرد خاطرات دکتر محمد علی مجتهدی هست، رئیس دبیرستان البرز، که دکتر مجتهدی در آن از خاطرات خود درباره دبیرستان البرز و تأسیس دانشگاه صنعتی شریف میگوید. واژه بعدی اتوبیوگرافی یا خودنوشنامه یا خودزندگینامه هست که در اینجا خود مؤلف زندگانی خودش را در واقع بیان میکنه که نمونه این را یا اگر بخوایم برای این مورد مثال بیان بکنیم کتاب فرار از فلسفه زندگینامه خودنوشته فرهنگی آقای خرمشاهی هست که ماجرای زندگی خود از کودکی تا دوران معاصر در واقع در این کتاب بهش پرداخته است. مورد بعدی خودمردم نگاری یا آتو اتنوگرافی هست. این هم باز شرح حال زندگی خود مؤلف هست، یعنی خود مؤلف شرح حال زندگی خودش رو بیان میکنه، اما روایت اینجا متفاوت هست و اینجا در واقع شرایط زندگی خودش رو در بیان زندگی خودش به بسترهای فرهنگی توجه دارد و اونو در قالب بسترهای فرهنگی توصیف میکند و شرح میدهد. کتاب جالبی در این زمینه هست و کتاب هم همون رو به عنوان مثال مطرح کرده، کتاب مردم نگاری آموزش در مدرسه که آقای دکتر نعمت الله فاضلی نوشته و اینو ما میتونیم نمونه ای از خودمردم نگاری تلقی بکنیم. نوشته های آقای دکتر فاضلی، حالا کتاب های دیگری هم که دارن، معمولا نوشته های خوبی دارن و این نوشته ها قابل استفاده است، لذا کتاب های دیگری ایشون هم قابل استفاده هستند و میتونید ازش استفاده کنید.